مدر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌یابیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود فراوان خدمت شما فرهیختگان ارجمند و دوستداران برنامه ادبستان، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در خدمت شما هستم. عزیزان، عطار در مجموعه رباعیات مختارنامه که ظاهراً او خود آنها را جمع‌آوری و بر حسب موضوع مرتب کرده است، میگوید عاشق کسی است که از همه کار جهان برکنار است و از هر دو جهان گذشته است. پیوسته دلش گرم و دمش سرد و از ناخن پای تا به سر درد است. راه عشق راهی پایان ناپذیر است. راه عشق وقتی به پایان تواند رسید که عاشق جان برافشاند و در میان نباشد. عشقی که تو هم با درد نباشد، عشق ناتمام قدسیان است که فاقد ارزش است. آن که در راه عشق نگران جان و ایمان است، عاشق نیست. عاشقی از کفر و ایمان برتر است. عشق با درد سبب پالایش انسان از صفات نفسانی می شود و هر حجابی را در نهایت از میان عبد و حق بر می دارد. بعد از عطار و سنایی، شعر تعلیمی عرفانی با مولانا جلال الدین محمد بلخی به کمالی دست نیافتنی رسید. مثنوی معنوی مولوی نه مثل حدیقه سنایی و اسرارنامه عطار، مجموعی از معارف پراکندگی عرفانی است که هر کدام جداگانه با حکایاتی کوتاه و بلند در سطح ادراک مخاطبان بیان می شود. نه مثل حدیقه سنایی و اسرارنامه عطار، مجموعه ای از معارف پراکنده عرفانی است که هر کدام جداگانه با حکایاتی کوتاه و بلند در سطح ادراک مخاطبان بیان می شود و نه مثل الهی نامه و منطق الطیر و مصیبت نامه، حاوی داستانی جامع است که در خلال آن مطالب عرفانی و حکایات فرعی کوتاه و بلند بیان و شرح شود. مثنوی طرح سنجیده و از پیش معین قابل شناخت و قابل پیش بینی ندارد. امواج اندیشه ها و حکایات که در نتیجه تداعی های نزدیک و دور ذهن مولوی پدید می آیند و در هم می آمیزند و می گریزند، طرحی دریاوار به مثنوی می بخشند که خواننده را در میان امواج خود سرگردان و بی اختیار رها می کند. این سرگردانی و بی اختیاری که در موارد بسیار عقل و اراده خواننده را می رباید، وی را در فضای مقدس شناور می کند که موجد ایمانی قلبی می شود. زبان روشن و صمیمانه مولوی و ابهامی که در نتیجه عدم طرحی از پیش سنجیده و پرش‌های حاصل از تداعی‌های ذهنی سرشار از تجربه و معارف بر مثنوی سایه می‌افکند، در پدید آوردن این فضای مقدس سهمی به سزا دارد. معانی و معارف عرفانی که در مثنوی بیان می‌شود چندان تازگی ندارد و می‌توان قالب آنها را در کتاب‌های متصوفه و مثنوی‌های سنایی و عطار نیز یافت. در مثنوی اندیشه‌های بدیعی که ضمن این معارف متولد می‌شود و نیز ساختار شگفت انگیز و منطق گریز آن و ذوق و هنر مولوی در داستان پردازی به شیوه نو و بسیار جالب توجه است که سبب تمایز آن از همه آثار مشابه می شود. شور و شوق مولوی در مثنوی و موج تداعی‌های ذهنی او گاهی حتی خود گوینده را بی اختیار دست خوش امواج قصه ها و اندیشه هایی می کند که او را به شدت به هیجان می آورد و فراموش می کند که نیت او در پرداختن مثنوی تعلیم است. در این احوال بیان عواطف و انفعال نفسانی که انگیزش اندیشه های بکر بی اختیار پدید آمده از زمینه های سخن است، مثنوی را به شعری غنایی تبدیل می کند که فارغ از حال مخاطب به آینه‌ای تبدیل می شود که تنها تصویر شاعر را باز می تابد. شیوه زیست مولوی و عشق غریب و آتشین و روحانی او به شمس تبریزی و بعد از او صلاح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی که در آنان چهره انسان کاملی واجد تمام صفات حق را می‌بیند، در شور و شوق او و صورت و معنی شعر او، خواه در قلمرو غزل عارفانه خواه در مثنوی، تأثیری قطعی داشته است. او در همان ابیات آغاز مثنوی روح گرفتار در دنیای خاکی خود را به نی بریده از نیستان تشبیه می کند تا اشاره کند که همچنان که آواز نی به اراده نی نیست و نی فقط واسطه ایست که دم نایی را به آواز تبدیل می کند، اونیز واسطه ایست که دم حق یا انسان کامل را بازگو می کند و در آنچه می گوید از خود اختیاری ندارد. به این ترتیب مولوی مثلث نای و نی و بانگ نی را تمثیلی از مثلث حق و پیامبر و قرآن و همچنین تمثیلی از مثلث انسان کامل مولوی و مثنوی می شمارد. از میان شروح و نقد و تحلیل های متعددی که از دیرباز درباره مثنوی نوشته اند، بیگمان دو اثر برجسته عبدالحسین زرینکوب به نام سر نی و بحر در کوزه در تحلیل اندیشه ها و حکایات مثنوی جایگاهی رفیع دارد. بعد از مولوی هرگز اثری قابل مقایسه با مثنوی مولوی پدید نیامد. گلشن راز، اثر مشهور دیگری که در دوره سلطان بلد پسر مولوی در زمینه مثنوی تعلیمی عرفانی پدید آمد، منظومه کوچک گلشن راز شیخ محمود شبستری است که با دقت و ایجاز مسائل مختلف عرفانی را درباره نفس، معرفت، کثرت عوالم، انسان و خدا، قدیم و محدث، کثرت و وحدت و بعضی اصطلاحات رمزی در شعر صوفیانه را بیان می‌دارد. این منظومه در عالم تصوف و عرفان شهرتی به سزا یافت و شروح متعددی بر آن نوشته شد که مشهورترین آنها مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز اثر شمس الدین محمد لاهیجی است. شیخ محمود شبستری علاوه بر گلشن راز مثنوی دیگری به نام سعادتنامه دارد که در شناخت محیط و احوال شاعر بسیار مفید است. از منظومه های تعلیمی دیگری که در همین عصر در دست است میتوان از منظومه های تعلیمی کوتاه امیر حسینی هروی نام برد، یعنی همان کسی که سوالهایش از شیخ محمود گلشن راز را به وجود آورد. این منظومه ها عبارت است از نزهت الارواح و روزت الافراح به نظم و نثر، سی نامه، پنج گنج، کنز الرموز و زاد المسافرین. از آثار مشهور دیگر در زمینه شعر تعلیمی عرفانی جام جم از اوحدی مراغعی است. این منظومه به سبب سادگی و روشنی بیان آن در اندک زمان شهرت یافت. منظومه دیگر او به نام ده نامه یا منطق العشاق چندان شهرتی ندارد. از کسان دیگری که به سرودن مثنوی های تعلیمی پرداختند یکی شاهدائی شیرازی و جمالی اردستانی است که دارای آثار بسیار است با همان تعلیماتی که در آثار صوفیه غالباً تکرار می شود. بعد از مولوی، نورالدین عبدالرحمن جامی بزرگترین شاعر و مؤلف و عارف دوران کلاسیک شعر فارسی محسوب می شود. جامی علاوه بر دیوان و دیگر آثار منصور خود که تأثیر مکتب ابن عربی در آنها آشکار است، دارای هفت مثنوی عرفانی و فلسفی است که به نام هفت اورنگ مشهور است و به عقیده زرین کوب تقلیدی از امیر خسرو دهلوی و نظامی است. شعر غنایی به سبب تأکید بر احساسات و عواطف شخصی در کنار دو نوع دیگر شعر تعلیمی و حماسی که اولی بر تو و دومی بر او تأکید دارد، بر من گوینده تأکید می کند. به همین سبب است که نقش عاطفی در آن برجسته می شود و به شعر ناب نزدیکتر و از نظم منطقی که در انواع دیگر شعر بیشتر مورد نظر است دورتر می شود. از میان اقسام شعر غنایی که هر کدام بر یکی از عواطف بشری بیشتر تأکید دارند، غزل تحت تأثیر عاطفه عشق و دوستی پدید می آید که انگیزه آن حسن و زیبایی است. من علیرضا چاوفدانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار فرهیختگان ارجمند.
جان به قربان تو با کرب و بلایت یا حسین، این سر شب در آرزوی مرقدت آرم به سر، که شوند مأوا کنم در کربلایت یا حسین، که شود مأوا کنم در کربلایت یا حسین.
که قیامت برپاست، شبد نور خدا